بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ابن مسعود إذا مدحك الناس فقالوا إنك تصوم النهار وتقوم الليل و انت علا غیر ذالک فلا تفرح بذالک و ان الله تعالی یقول لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب و لهم عذاب علیم. آیه 188 سوره مبارکه آل عمران.
خب من دو سه تا روایت گفتم راجع به بدعت میخونم. خلاصه اینجا پیغمبر اکرم عبدالله ابن مسعود رو نهی میکنه از اینکه مبادا مبتلا به بدعت بشی. بدعتی که از اون عملیات بسیار بدی است که اگر واقع بشه در دین، دین رو از بین میبره. امیرالمومنین فرمود ما هدم الدین مثل البدع، ما هدم الدین مثل البدع، هیچ چیزی دین رو از بین نبرد مثل بدعت. بدعت یعنی ادخال ما لیس فی الدین فی الدین. اون چیزی که تو دین نیست داخل دین بکنیم بگیم دین همینه، این دین رو از بین میبره، دین رو از بین میبره. چیز من در آوردی، من مثلا یه چیزی دلم میخوا، دوست دارم، فهم میکنم تدین یعنی این، بعد بیام برای شما به عنوان یه کسی که میخوام شما رو متدین بکنم شروع کنم یه سری چیزا رو بگم، شما هم میگید که خب این آقا داره اینو میگه حتما همینه دیگه، آروم آروم یه چیزای اضافه میشه، در حالی که تو دین نیست. این آقا خوشش میومده اینجوری، اون آقا خوشش میومده، اون خانم جلسه تو جلسهش خوشش میومده، اون سخنران اینجوری دوست داشت. نه، باید اون شفاف مسائل دینی رو سالم و ساده بیان کرد. لذا به مسائل دینی اگر به جان افراد نشسته بشه بلافاصله متدین میشن. دستورات خدا به گوش مردمی که دین ندارن برسه بلافاصله مسلمون میشن، چون بر اساس فطرته. اما بدعت ها کار اشخاصه، اضافه میکنه دین، تاریک میشه، این دین رو به مردم عرضه میکنه نپذیرن، سختشون میشه که بپذیرن. شما دین رو میمدن خدمت پیغمبر، حضرت دو کلام که میگفت طرف مسلمون میشد میره. داخل کردن یه سری چیزا تو دین، یه وقت براتون گفتم اون اول انقلاب دعای کمیل 4 ساعت، 3 ساعت و نیم، 4 ساعت دعای کمیل طول میکشید، یادتونه؟ اول جلسه تا آخر جلسه 4 ساعت. فهم میکنیم داره کار خیلی خوبی میکنیم، اما میدونیم چقدر باعث ریزش شد دعای کامل؟ 20 دقیقه، 25 دقیقه. چیزی هم اومد پیش حضرت صادق علیه السلام، اون روایت رو یادتون هست که یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یاد گرفتی؟ گفت بله. گفت بگو ببینم. گفت یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. حضرت گفت مگه من ابصار گفتم؟ منم میدونم بله خدای تعالی مقلب القلوب و الابصار هست، اما این چیزی که من میگم شما باید از من یه مطلبی خواستید همین جوری که گفتم باید بگید. ابصار رو در اینجا ابصار نداره. دیدی تو دعاها استغفر الله و اتوب الیه، تو بعضیش گفته نه بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه. اینا هر کدوم یه قاعده داره. تو یه سری دعاها میگه که یا رب یا رب یا رب، بعدش میگه بگید، بعد از این بگید رب رب رب، اولش میگه بگید یا الله یا الله یا الله یا رب یا رب یا رب، بعد رب رب رب.
دلیل داره. توی دعا داره ولا حول ولا قوته، اینو شبا بگید، ولی صبح بعد نماز صبح بعد بگید لا حول ولا قوته، واو نداره، صبحش واو نداره، شبش واو داره، اینا هر کدوم یه حسابی داره. منادا حرف ندا، ما تو هم صدا بکنیم آی مش محمد، صدا حرف ندا. عرب اون یا میگه، میگه یا احمد یا علی، یا حرف ندا داره. ندا مال کجاست؟ مال دوره. وقتی اگه کسی دوریم صداش میزنیم، با یا صداش میزنیم، ولی وقتی نزدیک شدیم دیگه ندا نیست، نجواست. وقتی رفتیم زیر گوش طرف قرار گرفتیم دیگه اونجا زیر گوش کسی داد نمیزنه، مناجات میکنه، آروم سا نجواست. رضا میگه تو که داری دعا میخونی توی مرحله بعد مثلا 10 مرتبه بگی یا رب یا رب یا رب، دوری فعلا، تو این دعا رو خوندی نزدیک شدی نزدیک شدی نزدیک شدی، از اینجا به بعد دیگه بگو رب رب رب، یاش افتاد دیگه، تو نزدیک شدی دیگه داد نمیخواد که، یا دیگه نمیخواد. اینا یه قاعده هاییست، یه اصولی داره. بنابراین بدعت، میگه هیچ چیزی مثل بدعت دین رو از بین نبرد، و واقعا هم همینطوره. اون لیسیده و خالص دین خیلیش خیلی غیر از این چیزاست که ما ها انجام میدیم. بله بعضی چیزها رو خود اهل بیت به ما گفتن مستحب بس این کار رو بکنید، اصلش اینه ولی مستحب به این کار رو بکنید، یه چند تا چیز بهش اضافه کردن، مثل نماز، نماز 17 رکعته اما 34 رکعت بهش اضافه کردن، گفتن اینا مستحباتشه، شما این مستحبات رو انجام بدید در طول شبانه روز به نماز 17 رکعتتون اینا رو اضافه کنید مستحب. خب اینو اونا اضافه کردن، اما الان یکی گفتش به این که بله حالا ما میخوایم یه توی مثلا سجده سه تا هم اضافه تر بیاییم، یه چیزی اضافه بکنه، مثلا تو رکوعمون میخوایم فلان کارو بکنیم. خیلی دستورات دین رو حسابه. شما رکوع برای خدا در غیر نماز هم برید حرامه. مثلا بگید مثلا برای سجده میگیم الان تو نماز نیستم، همین الان هوس میکنید برای خدای تعالی یه سجده طولانی برید، تو خارج از نماز میرید سجده، مستحب ثوابم داره، سجده طولانی ثواب داره، تو نماز ثواب داره، خارج از نماز ثواب داره. اما میگید که حالا چرا همش سجده، حالا میخوام رکوع بریم، امروز میخوام یه رکوع طولانی خارج از نماز برای خدا بریم، حرامه، باطله، بدعت. ما رکوع برای خدا نداریم، رکوع برای خدا فقط تو نماز داریم، تو خارج از نماز دیگه برای خدا این عبادت رو نداریم. حالا یکی بیاد بگه نه آقا چه فرق میکنه رکوع و سجود دیگه، حالا یه بار رکوع یه بار سجود، ما این دفعه میخوایم رکوع بریم، نمیشه. بعد ببینیم دستور دین چیه، اینا هر کدومش یه حسابی داره، یه قاعده داره، یه شرایطی داره. ببینید ما توی معنای بدعت ببینم، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند بدعت گذاران کسانی هستند که با فرمان خدا و کتاب او و پیامبرش مخالفت می‌ورزند، مخالفت، و بر اساس رأی و گرایش‌های خود عمل می‌کنند هرچند شمارشان زیاد باشد. میگه آقا حاج آقا یه شهرن یه امتن اینجوری دارن عمل می‌کنن، میگیم خدا اینو نگفته، هر کی می‌خواد بگه بگه، خدا یه همچین چیزی رو نگفته، ولو تعدادشون زیاد باشه، تعدادشون زیاد باشه، بدعت بدعته. چیزی که تو دین نبود خدا نگفت، این به اسم دین، البته یه وقت هست مطرح میکنن میگن ما میخوایم یه همچین کار رو انجام بدیم، اما اسم دین روش نمیذارن. ببینید به اسم دین میگن، یعنی خدای تعالی، پیغمبر خدا، رسول خدا، اهل بیت از ما اینو میخوان، اگه اینو بگه این میشه بدعتا. ولی الله میخواد مثلا شما حالا امشب به جاش خورشت قیمه قرمه سبزی بدید بدید، این ربطی نداره، اما اگه خدا گفته امشب بعد قرمه سبزی بدید این میشه بدعت. لذا یه چیزایی رو اضافه میکنم، مثلا گوهاج آقا نظر شما راجع به حجاب خانوما چیه؟ گفتم اون چیزی که اسلام گفت. گفت نه پوشیه. گفتم پوشیه تو دین نیست. گفت و چرا خانم خودتون پوشیه میزنه؟ مثلا نه دارم مثال دارم میگم.
گفتم شما نظر منو خواستی، نظر اسلامو خواستی، نظر اسلامو خواستی. گفتم گردی صورت به کف دست از بیرون باشه اشکالی نداره، این نظر اسلامه. اما چرا خانم خودت پیشی میزنه؟ اون به خودم مربوطه، میخوام یه قفل اضافه بزنم به تو، چه ربطی داره؟ به خودم مربوطه. اما اگر من آمدم گفتم آقا نظر اسلام این است که باید حتما پوشیه بزنی، زنشتم باید دستکش دستش بکنه، نمیدونم بخواد حرفم بزنه، نمیدونم دو تا پاراجور تو دهنش بذاره بعد حرف بزنه، سرش نمید، اینا دیگه مربوط به خواسته های نفسانی منه که دارم اضافه بهش بکنم، ربطی به اسلام نداره. اسلام گفته قرص صورت کفین. یه آجا صورتش قشنگه دیگه، اونو چرا یه اون دیگه به خدا داره ایراد میگیری یا به من داره ایراد میگیری؟ خدا گفته این مقدار عیبی نداره. بله گفته اگر تزیینش کرد، زینتش کرد بعد بپوشونه، اما بدون تزیین اشکالی نداره. ما بعض وقتا اون میل خودمون رو به دین نسبت میدیم، اول انحراف دینی همینجا شروع میشه که اون امیال خودمون رو به دین نسبت میدیم، میگیم اینجوریه، گرفتاری درست میشه. یه وقت اون روز براتون گفتم دخترها رو میگه آقا اتفاقا بذارید دختر خانوماتون ناخوناشون بلند بشه، چه عیبی داره؟ بهش بگید عیبی نداره ناخونت اگه بلند کردی. همین سختگیری ها بعدش یه جای دیگه گرفتاری های درست میکنه، ولی بهش یاد بدید ناخونت که بلند شد میشه زینت، زینت تو باید بپوشونی، اگه نمیتونی زینت تو بپوشونی بگیر. لاک زدن نمیدونم چه خیلی از این چیزها رو میشه تربیت کرد. بعضی وقتا با سختگیری، با میل نفسانی خودمون بچه هامون هم بیدین میکنیم. خیلی از این بچه های متدینین که در میرند و بیدین میشن ریشهش خود پدر مادران، اینقدر سخت میگیره که نفس بدبخت میبره، خودش هم تازه اون موقع تو همون سن و سالی که بوده این کاره که از بچهش میخواد انجام نداده، خودش هم تو اون موقع اون کاره رو نکرده، ولی میخواد که این بچه امام صادق باشه. نیست. خب ما تا قبل از تکلیف وظیفه داریم، تکلیف که شد وظیفه‌مون فقط نهی از منکره، بیشتر نیست. بیشتر نهی از منکره، امر به معروف، اونم اگر احتمال اثر بدیم، احتمال اثر ندادیم اونم ندادیم. ما بعضی وقتا میگم از اون ور، یه وقت گفتم خدمتون یه کسی اومد خونه اتاق امام حسین رو دید، گفت او دید پرده های رنگی هست و پشتی های خوشگل و تو اتاق امام خونه امام حسین آمد دید اینا هست. گفت یا ابا عبدالله، یا مثلا حالا یا حسین ابن علی، بابات اینجوری نبود، تو چرا اینجوری شدی؟ به مذمت بابات که علی بود یه همچین گلمنگولی و خونه پرده‌دار و اینا نبود. گفت ما اهل بیت رسممون اینه، مهریه خانممونو بهش میدیم، او با این مهریه هر چی خواست بگیره برای خودش و اتاقش رو تزیین بکنه میکنه. این اتاق خودش با پول خودش تهیه کرده، اتاق من یکی اتاقه، بیا نگاه بکن ببین من تو کدوم اتاق میشم، اتاق ایشون. و حالا ما میگیم مگه اینا با هم رفیق نیستن؟ مگه با هم دیگه زندگی نمیکنن؟ اتاق من اتاق تو مگه داره؟ مگه نمیدونم اینا داره؟ ببینید یه سری چیزا رو بعد یاد بگیریم و توجه بهش داشته باشیم. در روایت از امام صادق، لذا جمعیت زیاد اصلا نباید ما رو کور بکنه که آقا یه عده زیادی الان اینجوری میگن یا این عمل رو انجام میدن، انجام بدن دلیل نمیشه. اون چیزی که دین گفته اون ملاکه. امام صادق علیه السلام فرمودن من دع الناس الى نفسه و فیهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال. این خیلی جالبه، میگه اگر کسی دعوت بکند مردم رو به سمت خودش در حالی که فرد دیگه اعلم از او وجود داره، مثلا میگه بیا دین از من یاد بگیرید، در حالی که یه دونه اعلم از او تو منطقه و تو محله هست، این شخص اهل بدعته، هم مبتدع هم ضاله، بدعت گذاره و گمراه هم هست. وقتی توی یه منطقه توی جای یه کسی ملاتر از او هست نمید به سمت خودش بخونه. لذا اینه که دوچار فرقه گرایی میشند و این جریانات انحرافی رو درست میکنن، اینا دائم به خودشون دعوت میکنن، میگه بیا پیش من بهت ذکر یاد بدم، تو این کارو بکنی اونجا برسی، بیا پیش من، هی بیا پیش من، پیش من داره. اینا گمراهن، هم گمراهن هم گمراه میکنن. در روایت داره به این که عملی که بدعت گذار انجام میده باطله. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن عمل اندک مطابق با سنت بهتر از عمل بسیار است که با بدعت همراه باشه. عمل کمی که سنت پیغمبر گفته این کار انجام بدید، خیلی بهتر از اون عملی است که شما زیاد انجام میدید ولی هیچ سندی نداره. شما این کاری که میکنید سندش کجاست؟ کار دینی رو دارم میگم، یه وقت از کار مباحات، کار مسئله شخصی است، اونا رو نمیگم. این که میخواید نسبت به دین بدی، مثلا میگه اسلام اینو میگه، قرآن اینو میگه، اهل بیت اینو میگن، اینا نسبت دادن این چیزا به دین. عرض کردم مثل اون خانم اونجا جلسه گرفته شب عاشورا تا سوعا، گفته که بیاد اعتکاف کنیم. اعتکاف یه عمل دینیه. خب اعتکاف دانش آموزی برگزار کرده، این ایجاد یه سنت در کنار سنت پیغمبره. اعتکاف زمان داره، جا داره، وقت داره. ایام عاشورا و تاسوعا بعد ریخت تو خیابون، نه معتکف شو بعد ریخت بیرون، تظاهرات کرد، بعد شعار داد، بر علیه ظلمه قیام کرد، بریم تو خونه معتکف شیم. این چه کاریه؟ این میشه بدعت. بدعت از همین جا شروع میشه. بعد جالبیش اینجا از رسول خدا فرمود توبه بدعتگذار پذیرفته نمیشه. عجیبه، شما توبه همه کس، حتی کسی که شرک به خدا داشته، از شرکش دست برداره توبه کنه، توبهش گناه کبیره داشته توبه کنه بخشیده میشه، ولی توبه بدعتگذار بخشیده نمیشه. میدونی چرا؟ چون تو بدعتگذار یه جریانی رو درست میکنه که خودش هم وقتی که مرد و رفت باز دارن اون کارا رو انجام میدن. این ادخال ما لیس فی الدین فی الدین یه همچین مشکلی رو درست میکنه. این دیگه تا وقتی که هست، یعنی دائرش وسیعه. توبه چی رو میکنه؟ وقتی که یه کاری رو گفت مردم دارن انجام میدن، این چه باشه چه نباشه مردم دارن اون رو انجام میدن. توبه بدد، چرا؟ طرف مرده رفته ولی هنوز 30 ساله دارن اون کاری که این آقا پیش ریخته دارن انجام میدن، 50 ساله دارن انجام میدن. چیه توبه میخواد بکنه؟ توبه هر چیزی نسبت به اون عمله. من اگه مال مردمو خوردم، 1,000,000 پول طرفو خوردم، بعد بیام اینجا بشینم سر سجاده اندازه سد کرج اشک بریزم، میگم خدا ببخش ما خوردیم، مال مردم خوردیم. خدا نمیبخشه که، میگه 1,000,000 برو بده، گریه نمیخواد. خدا میگه گریه نمیخواد، پول مردم بده. پول مردم دادی من بخشیدم. توبه هر چیزی به خودشه. بله اگه دروغ گفتی، غیبت کسی رو کردی، آبروشو بردی توی شهر، آبروی طرفو توی شهر بردی، توی منطقه آبروش بردی، خود این توبهش این نیست که بگه آقا غلط کردم، این غلط کردم باید بگه، ولی باید جبران اون مافات رو بکنه. پس توبه به بدعت‌گذار پذیرفته نمیشه. خیلی مسئله حادیه. باید از بدعت‌گذاران انسان روگردان باشه. این وظیفه ماست. تحویل نگیریم. رسول خدا فرمودن هر کسی که نفرت و دشمنی از به نفرت و دشمنی، هر کسی که به نفرت و دشمنی از بدعتگذار رو برگرداند، خداوند دل او را از آرامش و ایمان لبریز می سازد. خیلی مهمه. ببینید بعضی هم در تاریخ داریم به صراحه اومدن بدعت درست کردن، گفتن متعتان محللتان فی زمن رسول الله، دو تا متعه بود در زمان رسول خدا حلال بود، و ما و انا احرمهما، من دوتاشون رو حرام میکنم. اون آقا گفت یکیش حج تمتع بود، یکیش هم عقد تمتع، یعنی صیغه عقد موقت، گفت من حرامش میکنم. این رسما بدعت گذاره. خب بدعت دیگه چیزی که دردی میگه فیزم محللتان فیزمن رسول الله، در زمان رسول خدا حلال بود، من حرامش میکنم. خب داریم حلال و محمدن حلال الا یوم القیامه و حرام و حرام الا یوم القیامه. تو چجوری حلالش میکنی؟ چجوری حرومش میکنی؟ ما آتاکم الرسول فخوزو و ما نهاکم عنه فانتهوا. آیه قرآنه. اون چیزی که خب پیغمبر گفت بگیرید اونی که نهکت رها کنید تا قیامت. میگه میشه کسی بیاد بگه که مثلا اینجوری؟ بعضی وقتا برداشته غلط میکنن از بعضی از این مطالبی که هست تو جامعه و سطح جامعه هم توسعه میکنن، توضیح میکنن. بعد مواظب باشیم خدا نکرده نیفتیم تو اونجا. رسول خدا فرمودن من تبسم فی وجه مبتدع. یه کسی که خلافی رو بدعت گذاشته، باب کرده، کسی تو صورت او بخنده فقط اعان علی هدم دینه، کمک کرده به کسی که داره دین رو از بین میبره. به چی میخندی شما؟ چرا میخندید به کسی که بدعت گذاری کرده؟ اصلا نمیتونید یه همچین کاری رو بکنید. بعد اینقدر چون بدعت گذار داره یه کار شیطانی میکنه، داره دین رو از بین میبره، داره به نفع شیطان عمل میکنه، اینقدر شیطان ظریف میاد توی اعمال انسان قرار میده میگیره که آدم خوشش میاد که داره یه همچین کاری رو انجام میده، فکر میکنه داره خیلی کار خوبی میکنه. ببینید روایت باز از رسول خداست، هر کس به بدعتی عمل کند شیطان او را با عبادت تنها میگذارد و حالت خشوع و گریه بر او میافکند. یه چیزی رو تو دین داخل کرد، شیطان میگه خوب کاری کرد، چون این مسیر مسیر انحرافیه. این مسیر انحرافی نتیجهش میشه که این شخص از دین خارج میشه ولو ظاهر دینی داره. شیطان میگه که بارکلا برو. اینم همونجوری تو اون حالی که هست، تو اون کاری که داره انجام میده، هم خضوع و خشوعش بیشتر میشه، هم اشک چشش بیشتر میشه، هم گریهش بیشتر میشه. میبینه خیلی حالت معنوی پیدا کرد، بدعته، شیطان خوشش اومد. رسول خدا فرمودن شر الامور محدثاتها و کل بدعت زلاله الا و کل زلالتن ففی النار. بدترین کارها اون جدیداشه، یعنی ایجاد، اونایی که ایجاد میکنن به اسم دین، سنت سازی میکنن، این بدترین کارهاست و این بدعته و هر بدعتی گمراهی است و گمراهی در آتش است. امیرالمومنین فرمودن ما احدثت بدعتون الا ترک بها سنت. هیچ بدعتی گذاشته نشد مگر اینکه سنتی ترک شد. هیچ بدعتی گذاشته نشد مگر اینکه سنتی ترک شد. الان غذا خوردنای ما دقت بکنید، تو غذا خوردن مستحباتی که تو غذا خوردن هست چقدرش ترک شده به خاطر اینکه ما رو میز و صندلی میشینیم غذا میخوریم. مثلا یه چیزی ایجاد شد، یه چیزیش ترک شد، سنت‌های ترک شد، سننی ترک شد. حالا اینا بحث عبادی نیست، حالا سنت‌های رفتاریه. تو سنت‌های عبادی هم همینطور مستحبات. هیچ مستحبی، هیچ بدعتی گذاشته نشد مگر اینکه یه مستحبی در یه جای ترک شد. بعد فهمیدن به این که پس از بدعت‌ها بپرهیزید و راه روشن رو پیش بگیرید. اهل البدع شر خلق و خلیقه. اهل بدعت بدترین مردم و موجودات خدا هستند. اهل البدع کلاب و اهل نار. اهل بدعت سگهای آتش جهنمند. و بعد فرمود به این که در اینجا حالا اگر یه وقتی هم این بدعت ها پیش آمد، وظیفه ما چیه؟ وظیفه عالم، اقل اقل وظیفه علما، مردم هم همینطور باید پیروی کنن، این است که اذا ظهرت البدع فی امتی، پیغمبر اکرم فرمود اگر در امت من بدعتی ظاهر شد، فلیظهر العالم علمه، بعد عالم منبر بره علم رو اظهار بکنه، بگه به مردم. فمن لم یفعل، اگر دید بدعت رو و چیزی نگفت، فعلیه لعنت الله، لعنت خدا بر او بود. خب بعد ببینیم بعضی وقتا بدعت‌های در دین گذاشته میشه و کسی چیزی نمیگه. باید توجه داشته باشیم که روشمون و عملمون بر اساس دستورات پیغمبر و اهل بیت باشه. دین رو خوب یاد بگیریم، سنت پیغمبر رو، کتاب سنن و نبی رو بگیرید یه بار بخونید. سنن و نبی یکی از این کتابای خوبه. سنت پیغمبر، پیغمبر وقتی غذا میخورد چجوری میخورد، وقتی سر سفره میشه چجوری میشه، با دوستانش صحبت میکرد چطوری حرف میزد. سنن و نبی مقید بودن، قدیمی ها سنت ها رعایت میکرد. الان ناخوناتونو کی میگیرید مثلا؟ همین چیزا اینقدر تربیت میکنه آدم رو. حالا الان که اصلا توجه ندارن. دوشنبه ها و پنجشنبه ها ناخون گرفتن خوبه، جمعه ها سوهان زدن خوبه، مگر اینکه کلا جمعه بگیری ناخونه. این قبر مرحوم شیخ صدو وقتی که آب زده بود و جنازه مرحوم شیخ صدو اومد بیرون، خب سالم سالم بود، این جنازه سالم بود، حتی کفن و اینا کنه داره که چند تا از محاسنش هم افتاده بود روی کفنش، کنه تازه همه الان گذاشتن. بعد داره به اینکه نگاه که کردن دیدن یه دستش ناخوناش بلندتر از اون یکی دستش، بعد از مردن ناخونا بلند میشه، مو بلند میشه، ناخون بلند میشه، چون حالت نباتی داره، این نبات از بدن استفاده میکنه و مثل درخت نمو داره دیگه. دیدید میت وقتی که دو روز قبلا مرده میخوان تو دفنش بکنن، ناخوناش خیلی بلند شده یا ریش نداشته ریش در آورده. این از بدن استفاده میکنه، حالت نباتی رو داره. ولی دیدن ناخونا کوتاه بلنده، تو حالاتش بررسی کردن دیدن ایشون مقید بوده که مستحبات عمل رعایت بکنه. چون دوشنبه و پنجشنبه مستحب ناخون گرفتن، یه دستشو دوشنبه میگرفته یه دستشو پنجشنبه میگرفته که هر دوتا رو انجام بده. بین این دوتا از دنیا رفته، بین دوتا از این دنیا رفته بود. خیلی البته بعضی چیزا الان اگه بخواد آدم انجام بده خودش خلافه، اینا بدونید. بگو سنت پیغمبر سرمه بکش، انگشت حنا بزنیم مثلا، یه چی بیم تو خیابون همه به اون نگاه میکنن بد میشه. نه، هر چیزی که عرف جامعه شده و سنت رو میشه اجرا کرد و مربوط به دینه، اونا رو تا اونجایی که مقدوره بعد انجام داد. ولی بقیهش رو که حالا بیشتر تو مسئله دینی و مسائل داخل کردن یک مناسبی، ما یکی از مشکلاتمون الان تو جامعه همون مناسک سازیه، هی مناسک درست میکنن، یه چیز جدید درست میکنن، اینا مشکل دار میشه در آینده، بهش یه چیزای اضافه میشه. چیزی من یادمه جمکران اومدن اون پایین رو، حالا اون قدیمی ترا یادشونه که خود اون ساختمون جمکران چقدر بود و یه مسجد خیلی کوچکی بود و یه گوشه. بعد آروم آروم، خب حالا الان توسعه بده که خوبم هست، اینا شبیه نداره. بعد توی محراب رو شیشه گذاشتن. مردم ما هم که دیدید عادت دارن هر جایی که یه چیز شیشه بود پول میندازن توش. پول میندازن توش. نمیدونم چرا اینجوری. الان رو قبر مرحوم آقای از این علما اساتید خودمون تو قم دیدم شیشه از این چسب آکواریوم را زدن که کسی توش نیست. بعد کندنش به زور یه پولی کردن اون تو. به زور یه پولی انداختن. بعد نمیشون پولا رو برداشت چون اینجا وکیوم شده، محکمش کرده. من یادم قم بودیم اون موقع، قم مشرف بودیم، این شیشه که کشیدن من مخالفت کردم، گفتم آقا این کار جایز نیست، معنی نداره، محرام از شیشه نمی کنن که با اینجوری که درست کردید. الان فردا میان میگن که اینجا 4 تا 5 تا پیغمبر هم اینجا دفن شدن، قبلا بوده اینا، حالا شما یادتون نیست هیچ. اینو ما یادم اونجا موضع گرفتم و گفتم. یه چند وقت گذشت دیدم آقای مکارم خدا حفظشون کنه یه بیانیه دادن که اون شیشه ها رو اونجا گذاشتن جایز نیست. فردا میگن قبر 70 تا پیغمبرم اونجاست، همین چیزی که تو ذهن من بود. ایشون با فردا میگن قبر 70 تا پیغمبرم اونجاست، هیچی، اصل حضرت معصومه رو یادشون میره، مردم میرن جمع کردن. اصلا کلن حضرت معصومه که این همه فضیلت داره، ثواب داره، گفته شده، اصل اونجا یادشون میره، مردم میرن اونجا پول بندازن. بعد تا نصفه شیشه هم پول بود، هی پول مردم میدونم پول مینداختن. متاسفانه ما باید توضیح بدیم بگیم و کسانی که تریبون دارن باید مواظب باشن که خدا نکرده مردم تا کوچکترین انحرافی پیش اومد بعد جلوشو گرفت، هیچ ناراحت هم نشد. بله مورد مذمت قرار میگیریم، لعن رو میکنم، فحش میدن، ولی دین رو باید برای مردم شفاف و واضح بیان کرد. تمام دینگوریزی ها قسمتش مال این سختگیری هایی که صلوات بفرستید.